بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر چند نفر به اشتراک تصویرگری کردند، آیا این عمل منهم جمیعا حرام است یا حرام نیست؟ یک نظر، نظر حضرت امام بود که فرمودند اشتراک در تصویرگری باعث می شود که حرامی در بین نداشته باشید. هیچ کدام کار حرام مرتکب نشده. خب دلیلشون هم اشاره کرد. نظریه دوم، نظر مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بود که ایشان فرمودند آن کسی که اخیراً سبب میشه هیئت تمثال عرفاً محقق بشود، او کار حرام انجام داده و دیگر مشترکی نه، اونا کار حرام انجام ندادن. وارد شدیم در بیان دلیل ایشان که دلیلشون دو مقطع داره، دو قسمت داره. در قسمت اول دیروز اشاره کردیم که ایشان می فرمایند از ادله استفاده می شود که حرام تمثال به حمل شایع است، یعنی آن عاملی که عملش مصداق تمثال رو در خارج محقق می کند، او عمل حرام انجام داده است. و اگر چنین است، وقتی چند نفر به اشتراک مجسمه سازی می کنند، یه نفر دست می سازه، یه نفر پا، یه نفر بدن، کی تحقق تمثال در خارج است، وقتی اون جزء اخیر ماده یا هیئت رو کسی به این تصویر ملحق میکنه، او که میاد سر این مجسمه رو روی مجسمه میگذارد، به مجردی که او سر مجسمه رو چسبند به مجسمه، عرف میگوید تمثال محقق شد. لذا ایشون میفرماید عمل این کسی که محقق تمثال است عمل حرامی است، اما سایرین که اجزاء قبلی رو متکون کردن و درست کردن، اگر کسی اعانه بر اسم رو حرام بدانه عمل اونها حرامه. می فرماین ما که اعانه بر اثم رو مطلقا حرام نمی دانیم، عمل اونها حرام نیست. آنان کمک کرده اند که فرد اخیر تمثال رو محقق کنه، لذا کن اونا مقدمه حرام رو مرتکب شدن و می فرماین مقدمه حرام که حرام نیست. این مقطع اول کلامشون که دیروزم اشاره کردیم. در مقطع دوم کلامی رو از مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب نقل میکنن و رد میکنن. ایشون میفرماین مرحوم ایروانی فرمودن محتمل است بگوییم هر یک از مشترکین کار حرام انجام دادن، نه تنها اون نفر اخیر، اگه سه نفرن پنج نفرن همه کسانی که اشتراک در تصویرگری دارن کار حرام انجام دادن. بعد ایشون مرحوم ایروانی که ان دلیلشون این است که می فرماین آیا همه این افراد در ایجاد مجسمه حرام دخیل هستند یا نیستند؟ مرحوم ایروانی می‌فرماید همه‌شون دخیلن به یک اندازه، والوجه فی، اگر سابقه ها مشترکین دیگه غیر اخیر نساخته بودن مقداری که ساخته اند، اگه مشترکین سابق پا رو نمی ساختن دست رو نمی ساختن، بدن رو نمی ساختن، به هم ملحق نمی کردن، این فرد اخیر می آمد یک سر مجسمه رو می ساخت، آیا صدق می کرد بر او که هیئت مجسمه ساخته؟ آیا عرف بهش می گفت تو مجسمه ساختی؟ عرف نمی گه این رو. پس بنابراین مرحوم ایروانی می فرماید آن مشترکین سابق هم در عرض این فرد اخیر در ساخت هیئت مجسمه دخیلن، لذا چرا نگید همشون کار حرام انجام دادن؟ بعدم یه شاهد میاره مرحوم ایروانی، میفرماید ببینید دلیل داریم من قتل نفسا فأثره کذا، هر که انسانی رو بکشه فلان اثر رو داره، باید دیه بده، عذاب میشه، مخلد در آتشه و امثال ذالک. ایشون میفرماید آیا اونجا میتونید تفوه کنید که از این مشترکین در قتل اون نفر اخیر است که فقط قتل به او اسناد داده میشه و یقش رو باید بگیرن و بقیه مشترکین در قتل کار حرامی انجام ندادن؟ اینو قائل میشید؟ کسی قائل نمیشه. لذا ایشون نتیجه میگیرن پس بنابراین محتمل است قویان که بگوییم همه افرادی که در ایجاد هیئت نقش داشتن کار حرام انجام دادن. و اول کلام اینا دیگه، اینا رو باید نگاه ببینیم چجوریه. جلسه قبل اشاره کردیم طبق نگاه مدرسه نجف اون کسی که اجزای اول رو میسازه ما قبل اخیر که هیئت صدق کنه هم عملش حلال میشه، و طبق نگاه امام که حالا امام باز اوسط هم عمل حلال میشه، هم اجرت میتونه بگیره، همه اونا. اما اون کسی که اون نقطه اخیر هیئت رو ایجاد کرده، آقای خویی میگن تمثال ده حق قدر خارج با عمل او، عملش حرامه، بر عمل حرام اجرت نمیتونه بگیره، اجارش هم باطله. مثلا التزام به شیء دیگه التزام به لوازم میشه، آثار اینه. لذا این که شما میگید ممکنه کسی بگه ما قبول نداریم اینو. بعد
توی قبل فرقش اینه که اینجا آن بر اسم همه قائلن که حرامه.
کی گفته آن بر اسم همه قائلن حرامه؟ آقای خویی از کسانی است با فریاد بلند میگه آن بر اسم حرام نیست. بله آن بر در چی؟
در قتل میپذیرن.
در قتل بحث دیگه است. قتل آن اشاره میکنه. نه قتل گفتی. قتل رو فکر کردم قصد دارید میگید. نه قتل رو الان میگیم، آقای خویی جواب میده. حالا دقت کنید. بله.
مقدمه که نه در واقع اجزای دیگه رو درست کرده باشه به تعبیر خودشون متفرقات اجزا باشه افراد باشه، بعد بیاد اینو به اصطلاح تکمیل کنه، چون قصد اصطلاح قسم اخیر میشه حرام. بحث دوم هم بحث مقدمه هست، بحث سوم اینجا بحث اعانه نیستش، بحث تعاون که قطعا هست اگر ایشون اعانه بعد اسم قبول نداشته باشن، اینجا تعاون در خطش قطعا
تعاون بر اسم. حالا تلمیذ محققشون مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد و طالب همین تعاون بر اسمو میگن. دیروز اشاره کردیم ما به یک بیان او رو قبول داریم، ولی بیان تا اینجا ممکنه آقای خویی بگن اصلا تا وقتی اونا عمل رو انجام میدن گناه نیست که بگه تعاون بر اسم حرامه. اون حرام اون عمل اخیره،
هیئت فاصله است حرام
اون، یا نه اون عمل اخیر آقای. حالا ما باید تحلیل میکنیم، ولی نگاه آقای خویی این است، ایشون میفرمایند اون کسی که موجد هیئت شد او کار حرام میکرده، تا قبل از ایجاد هیئت که کار حرام نیست که بگید تعاون بر اسمه، که اصلا موضوع اسم محقق نشده اینجا. یعنی بعد شما اشکالتون خوبه، اشکالتون اینه که پس اصلا تعاون بر اسم هیچ موردی نخواهد داشت. اینو میخواید بگی؟ خیلی تا حالا برسیم. خب حالا اجازه بدید مرحوم آقای خویی از این کلام مرحوم ایروانی جواب میدن. میفرماین نه اصل مدعاتون درست است و نه قیاس ما نهنفی به باب قتل درسته، هر دوش صحیح نیست. اما اصل مدعای مرحوم ایروانی که احتمال قوی بدیم کل واحدن عملش حرام است، می فرماین این درست نیست. خب ما توضیح دادیم، گفتیم ملاک حرمت که از ادله استفاده می شود حرام این است که مصداق تمثال عرفن در خارج محقق شود. مصداق تمثال عرفن کی محقق می شود؟ وقتی اون جزء اخیر ایجاد بشه. تا آن جزء ایجاد نشود تکمن سایر اجزا مقدمه حرام است، نه اینکه خودشون حرام باشه، اونا مقدمه حرامن. عرف میگه هنوز تمثال محقق نشده، هنوز در خارج کار حرامی انجام نشده، کار حرام وقتی سو جز اخیر ملحق بشه، جزا سایر اجزا مقدمه حرام است. و کسی میگه مقدمه حرام حرام، اینجا بگه حرام. و کسی قائل نیست مثل مشهور که مقدمه حرام حرام باشه، ایشون میفرمان آقای ایروانی به چه دلیل شما میگویید سایر اجزا حرام است؟ حرام نیست که، اونا مصداق حرام رو در خارج به وجود نیاوردن. حرام چیه؟ آقای خویی میگن حرام تحقق تمثال است به حمل شایع در خارج. تمثال کی در خارج محقق میشه؟ وقتی جزء اخیر بیاد. تا او جزء نیامده، اگر فرض اینه ها، مقام فرض اینه، اگر یک کسی پاها رو ساخت، دستا رو ساخت، بدنه رو ساخت، سر رو ملحق نکرده، بگن آقا کار حرامی انجام داده، میگن نه خیر آقا حرام نیست.
خب غیر از سر و سایر اجزا اگر نبود سر تنها باز کسی نمیشه.
خیلی
مقدمه و
اجزا اونا مقدمه تکون حرام
یعنی راننده‌ای که مصالح رو هم آوردن که مبنای مرحوم ایروانی اگر نبود این هیئت حاصل نمیشه.
لذا مثلا پس اونم مقدمه مقدمه الحرام حرام. بسیار حالا صبر کنید. اما مثالی که آقای خویی میفرمایند خطاب به مرحوم ایروانی، مثالی که شما زدید من قتل نفسا فأثره کذا، دیه داره مثلا، و شما میگید این اثر بار میشه بر همه مشترکین در قتل، هر کدوم به نسبتی باید دیه رو بدهن، این رو قیاس نکنید به بحث ما. در بحث قتل نفس آقای خویی می فرماین اخبار متواتره داریم که مشترکین در قتل نفس اینا همشون عقاب دارن، لذا اونجا نص خاص است. در باب تصویر که همچه نص خاصی نداریم، که لذا اونجا نص خاص یقتضی این مطلب رو، شما قیاسش نکنید به بحث تصویر.
چون نص خاص هم نبود توی قتل دفعتا محقق نمیشه، باید بزنن مثلا اینا تا این درحمت خدا بر، ولی توی اون مجسمه دفعتا به نظر آقای خویی وقتی سر رو میذارن این محقق میشه.
حالا دفعتا اگه سه نفر با شمشیر زدن سر یک کسی رو قطع کردن دفعتا نمیشه بازن؟
خدا خویی هم بگیر میپذیرن اینجور
نمیشه. خب حالا
همزمان بزنم.
خب پس باید حالا میرسیم به نقد. ما خیلی عجیب از آقای خویی که بحث قتل نفس رو، اینکه مشترکین در قتل اثر داره همشون برشون اثر باره، به خاطر نص. یعنی واقعا اگه نص نمی بود، خطاب آقای خویی عرض میکنی، اگه نص نمی بود شما واقعا معتقد بودید، میگفتید آه این کسانی که ضربه اول رو زدن، ضربه دوم رو زدن، ضربه سوم رو زدن هیچ مشکلی نداره، فقط اون نفر اخیر که سبب ازهاق روح شد فقط مشکل اون داره، بقیهشون حرام مرتکب نشدن؟ این رو میگه آقای خویی
حرام قتل رو مرتکب شدن، اما حرام هم قناس و جرح و قصاص و دیه و اینا رو مرتکب
شدن. حالا اگر آمد و قتل رو نسبت دادن، الان پزشک قانونی ببینید میگه 20% ضربه این مؤثره، 30% ضربه اون مؤثره، اون 5% آخر رو ضربه فلانی زده است، حرف اینه آقای خو. سب کنید اون 10%، بله 10% کار او بوده، اما 90% کار دیگران بوده، یعنی اون 90% هیچ تبعه‌ای نداره. بس اینه اون 90% شد مقدمه حرام، و مقدمه حرام حرام نیست، فقط نفس خاص رو میگه
حرام قتل نیست
بابا. ایشو سب کنید، یکی یکی حالا برسیم به نقد، یکی یکی ببینید. ایشون کل حرمت را از این سلب میکنه، میگه اصلا اینا نیست. وقت اگه تحلیل این باشه، مگه در باب قتل نفس اون ضربه رو که اول زده اثر قتل رو داره؟ مگه ضربه دوم اثر قتل رو داره؟ مگه ضربه سوم اثر قتل رو داره؟ مگه نص خاص اینو میگه؟ پس چیه اینجا؟ اونو باید تحلیلش کنی. خب اینم خلاصه کلام مدرسه نجف، استدلالشون و بیانشون. خب وارد بشیم در محاکمه و تحاکم بین انظار ثلاثه که فل جمله روشن شد، و ببینیم حق در مسئله چیست. فعلا به اشکالات پیرامونی در کلام حضرت امام، در کلام مدرسه نجف کاری نداریم، اصل مسئله رو تحلیل کنیم. دقت کنید در این مسئله یک نکته محوری هست که به نظر ما حضرت امام توجه داشتن به اون نکته محوری، ولی خب در ادامه به نظرمون مسیر به شکل دیگری رفته است. مدرسه نجف هم توجه به این نکته محوری اون چه ما در ظاهر کلامشون میبینیم نبوده. این نکته محوری رو تحلیل کنیم بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. اون نکته محوری این است که حضرت امام کأنه از ظواهر ادله اینجور استفاده کردن که هر حکمی از احکام شرعیه وقتی ملقا می شود به مکلفین، القا میشه، القای با قاف، به مکلفین، ظواهر همه ادله این است که هر مخاطبی، هر مکلفی به شخص حکم به او متوجه است، نه به صورت اشتراک. یعنی کن هر حکمی از احکام شرعیه که مولا او رو جعل میکنه، میگه حکم توی مکلف بالخصوص این است، مثلا کاری به اشتراک نداره. نماز فقط شمای مکلف، حج فقط شمای مکلف، محرمات فقط شمای مکلف. لذا امام فرمودن در صورت اشتراک ما دلیل بر حرمت نداریم. یک نفر بعض المجسمه رو ساخته، نفر دومم بعض المجسمه رو ساخته، ما دلیل نداریم اگه کسی بعض المجسمه رو ساخت کار حرام انجام داده. ما دلیل نداریم اگه سه نفر اشتراک در یک حکم داشتن هر سه کار حرامی انجام دادن. لذا اقوا اینه بگیم حرام اینجا محقق نشده است. محور کلام امام این نکته است. این رو باید تحلیل کنیم. عرضمون این است که در احکام الهیه ما نمتونیم یک قاعده رو تأسیس کنیم که این قاعده بگوید حکم تعلق گرفته است به فرد بالخصوص، لذا لوشترکو، اینجا نه واجب محقق شده نه حرام، یا برعکس بگیم قاعده اولیه این است که حکم به مجموع تعلق گرفته است، لذا اگه مجموع انجام دادن حرام مرتکب شده. بلکه مناسبت حکم و موضوع است که باید وضعیت رو روشن کنه. در واجبات غالب موارد ما خرج بالدلیل مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه لکل شخص من المکلفین حکم خاص و اشتراک نیست. مثلا مولا گفته اقیم الصلاة، مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه کل مکلف له حکم خاص، لذا معنا نداره اشتراک بیان قرار بدن. یه مکلف بگه من نماز ظهر رو میخونم، تو نماز عصر بخون، وظیفه ساقط. یه مکلف بگه دو رکعت اول نماز ظهر رو میخونم، دو رکعت دوم رو شما بخون، وظیفه ساقط. در حج همینطور، در زکات همینطور، در خمس همینطور. طرف بگه آقا در زکات گفته شده اگر به این نصاب رسید زکات است. خب مال من تنها نه، من و اون رفیقم حساب کنیم، هر دو اگه مالمون جمعاً به زکات رسید زکات بدیم، هر دو خمس. نه، مناسبت و حکم و موضوع در غالب موارد در واجبات یقتضی مکلف، هر مکلفی تکلیف خاص داره. بله، در همین واجبات مستثنیاتی هم داریم. مناسبت حکم و موضوع میگه چه فرد خاص بتونه متعلق و اتیان کنه، واجب است. چه به اشتراک بتونن اتیان کنن، بازم لازم است. مثل جهاد مثلا، مناسبت و حکم و موضوع میگه محاصره دشمن رو به تنهایی تونستی بشکنی، واجبه بره. تنهایی نتونستی، به اشتراک تونستین این معدار اتیان کنید، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، واجبه براتون این کار رو بکنید. یا امر به معروف و نهی از منکر، از ادله مناسبت و حکم و موضوع یقتضی. اگر امر به معروف مؤثر بود به تنهایی انجام بده، اگه تنهایی نبود به اشتراک، باز واجب انجام بده. این در واجبات. حالا دقت کنید، اما در محرمات الهی به نظر ما قاعده برعکس است. در محرمات الهی اون چه از ادله استفاده می شود این است که این عمل در خارج ایجادش مبغوض مولاست. مولا دوست نداره این عمل در خارج محقق بشود. چه من فرد واحد محقق بشود و چه از جمع محقق بشه. نمیخواد ایجاد این متعلق رو در خارج. حالا فعلا در بعضی محرمات حدوثن، در بعضی حدوثن و بقائن، رو اون خیلی توجه نکنی. خب اگر در محرمات چنین است، ما میدانیم به حکم مناسبت حکم و موضوع سرقت مبغوض مولاست. این سرقت سواء تحقق به فعل واحد یا نه، یک نفر نمیتونه سرقت کنه، یخچال سنگین بلند کنه ببره، 3 نفری با هم مشترک میشن میگن یخچال رو برداریم ببریم. متعلقین فعل که سرقت است مبغوض مولاست. مناسبت حکم و موضوع میگه به ای نحمن اتفق مبغوض مولاست. یا در غصب درختی رو میخواد قطع کنه از ملک کسی، به تنهایی نمتونه، یک اره میاره دو نفر، یکی اون سرشو باید بگیره یکی این سرو بگیره، دوتایی با هم ببرنی رو قطعش بکنن. این عمل غصب تحققش مبغوض مولاست، لذا مناسبت حکم و موضوع میگه ولو بالاشتراک این عمل قبیح تحققش در خارج، و اشتراک هم مبغوض مولاست. در محرمات وقتی علل قاعده چنین شد، لذا با واجبات فرق داره. مثال به واجبات نزنه کسی و بعد بگوید چجور مخاطب واحد است و اشتراک معنا نداره. حرمت عمل تصویرگری اگر از روایات استفاده شد حرام است، یعنی ایجاد تصویرگری در خارج مبغوض مولاست. طبق این قاعده سواء تحقق به فعل واحد یا به اشتراک. لذا دقت کنید بعضی از مثالها که در کلمات آمده بود، اون مثالهای پیرامونی قرینه حکم و موضوع است، مناسبت حکم و موضوع است. مثال قتل نفس که مدرسه نجف یا محقق ایروانی مثال زدن، اونجا مناسبت حکم و موضوع قضیه رو تعیین میکنه، ربطی به روایات نداره. روایت هم نباشه، اگر سه نفر در قتل شرکت داشته باشن، هر کدام به اندازه این شرکتشون در اون عمل هم مورد بغض مولا هستن، هم باید تبعشو ببینن. یا مثالی برای بحث جعاله زدن بعضی از آیون، در کلمات امام هم بود، من رد ضالتی فهو کذا، هر کی گم شده منو بیاره 1000 درهم بهش میدم، 1,000,000 بهش میدم. مناسبت حکم و موضوع میگوید اینجور نیست که اگر یک نفر فقط این کار رو انجام داد او پول رو میده، نه، او خودش متعهد کرده گم شدهش رو بیارن. یک نفر باشه 100 نفر باشه این گم شده رو بیارن، به اندازه ای که در این عمل شریکن از اون جعل حق میبرن و میتونن مطالبه جعل کنن. اما به خلاف باب اجاره، در باب اجاره اینجوری نیست، ماشین رو به کسی اجاره میدهد، آجر تو که به کذا. اگه قرینه حالی مقالیه ای نباشه حق نداره به غیر واگذار کنه. اگه به غیر واگذار کرد، مثلا اگه خاص استفاده یه شراکتی بکنه، ممکنه مجر بیاد بگه نه خیر آقا من به تو اجاره دادم نه به دیگری. لذا دقت کنید، اصل مطلب ما وقتم گذشت ادامه رو باشه برای جلسه بعد. اصل مطلب این است که نکته محوری کلام حضرت امام که کان ادله، همه ادله احکام به نحوی است که کل شخص مکلف به آزد تکلیف، فعزش ترکو تکلیفی نیست، این قاعده کلی نیست. در واجبات ممکنه ادعا کنیم اونجوره و در محرمات به شکل آخر است. این نکته روشن بشه وارد بشیم تطبیق بدیم بر ما نهنفی، ببینیم چه باید بگیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
ممکنه شما رو قبول باشه، ولی ایشون میگه اصلا اینا مقدمات حرامی، خود حرام نیست. آخه خود این رو میخواد بگه، ولی اگر که تشخیص بده اوه نه، حتی در ساختن میدونه،
دقت کنید، اولا که آی خویی تصویرشون اینه، حالا فردای درسی توضیح خواهیم داد، تصویرشون این است که اون جزء اخیر در حقیقت حرام رو متکون میکنه.
بله.
خب حالا ما باید ببینیم
ساختن دست مقدمه است،
ما باید ببینیم در ادله، ما باید ببینیم در ادله محرمات وضعیت چه جوره. ببینید باید آقای خویی نکته امام رو تحلیل میکردن، این نکته امام باید تحلیل بشود که اگر اون چه در خارج هست میگه تمثال ساختن به حمل شایع حرام است، خب تمثال ساختن به حمل شایع حرام است، اگر ما گفتیم این بغض مولا تعلق به کل فرد بالخصوص، خب دقت کنید هویت مسئله به نظر ما همینه که امام هم توجه داشته بهش. و اگر اینجا گفتیم مخاطب کل مخاطبین این حکم برش باره، باید حرف بعضیاره که میگن آقا، حرف امام که میگن آقا حرامی نیست در بین، درستم از حرامی در بین نیست واقعا، اگه اینجور باشه. اگر آمدیم گفتیم مخاطب در محرمات تعین مخاطب دخیل نیست، ایجاد این مبغوض عند، خوب دقت کنید، ایجاد این مبغوض عند المولا دخیل است، اصلا ملاک اینه، ایجاد سب کنید، ایجاد مبغوض در خارج. خب حالا سب کنید، حالا سب کنید، حالا بحث میکنیم، حالا میایم بعد بحث میکنیم. اگر کسی در ایجاد متعلق این مبغوض ولو به نحو تبعض دخیل بود، اگه مبغوض اون بود آیا تبعض در مبغوض وقتی عند الشارع متعلق این است حرام هست یا نیست؟ به عبارت اخرى مگر شما نمیگید حرمت منبسط میشه به اجزا؟ و مگر آی خویی شما در بحث مقدمه واجب مقدمه داخلیه رو نمیگید اصلا بحثی نداریم، چون حکم تعلق نفس، حکم نفسی تعلق به مقدمه داخلیه. خب اگه نفس، اینا رو بعد بحث میکنیم، دقیقم هست، اگر شما میگید در مقدمه داخلیه خود اون حرمت نفسی تعلق به مجموعه اجزا، اگر این اجزا به شرط الاجتماع محقق بشود کل جزء جزء منه به شرط الاجتماع حرمت نفسی رو دارن، وقت معنا نداره یه حرف رو بزنید شما، این خلط بین مقدمه داخلیه و مقدمه خارجی است. در مقدمه خارجی شما فریاد بزنید بگید مقدمت الحرام لیس به حرامه، ما هم مثل شما قبول داریم، بگید اعانه برای اسم حرام نیست، ما هم میگیم بسیار خوب حرام نیست، اما حضرت آقای خویی مقدمه داخلی است، مقدمه خارجی.
تو اگر در اخیر مشارکت کردن چه اینجا حضرت امام قبول هم داره چهار نفر در نسل سر همراهی کرد.
چرا؟ خب بله اینجا میشه وقت تعاون بر اسم به نظر آقایون. حالا حضرت امام که حالا
نادری که نقض کردی چهار بله. نفر در سرقت مشارکت کنن، چهار نفر در ضربات خلق مشارکت کنن، از همین قبیلی که در جزء اخیر مشارکت
اصلا در نه ببینید جزء اخیر نیست. نگاه کنید اگر یک سرقت محقق نشود الا به فعل چهار نفر، همه بحث اینه. ببینید همه بحث اینه، نگاه کنید توجه کنید. امام اتفاقا امام عنوان حرام رو جزء اخیر نمیداند. یا آقای خوئیه، اشکال به آقای خوئی کنید. امام حرفش اینه، میگه این هویت مجموعاً باید توسط یک مخاطب انجام بده بشود. لذا امام میگن در جزء اخیرم حرام نمیدونن. امام نباید حرام بدونن طبق مبناشون. حتی بله حتی در جزء اخیر امام طبق مبناشون اینه. امام میفرمان آه من میگم خطاب تکلیف لکل شخص نست. خب پس تمثال نساز، یعنی آقای زید تمثال عرفی نساز، آقای عمر تو به تنهایی تمثال عرفی نساز. خب بسیار خوب امام تحلیلشون تا اینجاش خیلی خوبه. امام میفرمان خب آقایون ببینید این تمثال خارجی ساخته شد، ولی زید تنها ساخت بهش بگیم حرامه؟ نه خیر، زید بعض از تمثال رو ساخت. عمر چی؟ عمر تمثال خارجی ساخت، مخاطب عمر بود، حکم مال عمره به تنهایی. تمثال خاص ساخت عمر؟ نه خیر، عمرم بعض از تمثال رو ساخت. شما بگید در جزء اخیرم ده نفر شرکت کردن، بازم جزء از تمثال رو ساختن، حرام این مجموعه است. مثلا کسی حرام مرتکب نشده که.
حالا اگه این ده نفر از همون اول تا آخر همه رو تک تک اشتراک،
همه رو تک تک اشتراکن بسازن، کجا به چه دلیل؟
چون از اول تا آخر همه افراد در جزء اول تا آخر بودن.
شیخنا اونجا هر نفری بعض تصویر رو ساخته، نه کل المجسمه رو،
با هم همه
اب نداره، با هم باشن،
با هم
اصلا با هم باشن، اصلا دفعتا واحده باشه، اصلا دفعتا واحده باشه. ببینید تحلیل امام
اشتراکیات
یکی از آقایون اشکال کرد، مگر قرینه یکی از آقایون اشکال کرد. اشکالم در جای خودش وارد، ما به اشکال پیرامونی کاری نداریم. وقت به حضرت امام عرض کنیم آقا همه بحث اینه، به نظر ما خلط بین واجبات و محرمات شده در این مسئله. غالب واجبات به شکل آخره، مخاطب خاص داره. لذا امام میان میگن من صوره، یعنی کل فرد صوره صورتا حرام است. ما میگیم در واجباتی رو قبول میکنیم، در محرماتی حرف چیه میزنیم؟ مناسبت حکم و موضوع در محرمات اینو میگه آقا. وقت بعد ملتزم به لوازمش میشید. حضرت امام در باب محرمات دیگه ملتزم به لوازمش میشید؟ ابدا ملتزم نمیشن.
به هیچ وجه علت رو گفتن که علتش تشبیه به خالقه.
بله.
اینجا چرا باید روی الفاظ زوم میکنن و نمیرن بگن علت تو هم و تو خاطر؟
اون اشکال آخره به امام. ببینید اون اشکال آخره به امام. گفتیم از اشکالات پیرامونی فعلا کاری نداریم. اون هویت مسئله که ما خودمونم بعدن چی بخوایم بگیم و اون اشتباهی که ما رو به اینجا رسوند اعلام رو مثلا اگه هست چیه، اگه ما درست فهمیده باشیم اون نکته محوری رو حل کنیم. بعد یه سری نگاه های دیگه هم هست که آقای حضرت امام شما مگه نمیگید دوتا ملاکه؟ البته نسبت به تشبه امام دوتا حرف دارن، حرف متنافی. یک جا میگن ملاکه، یک جا میگن نه ممکنه ملاک باشه، یک جا تصریح میکنن ظاهره اصلا روایات اینه. اون اشکال عمده به امام جای خودشم بذاریم برای جای خودش. بله آقای امام شما که میگید ملاک آنه است، نباید بگید مطلق التصویر، نباید بگید بعض التصویر، باید ملاک رو پیاده کنید. آقا یک کسی دیروز مثال زدم، یک کسی یک دست رو فقط میسازد مجسمشو، قصد تشبه دارد به خدا، خدایا تو دست ساختی منم دست میسازم. آقای امام الملاک چطور میشه بعضی جاها کم من گوش میکنم حرفتونه، چطور میشه بعضی جاها از ملاک دست برمیدارید میایید به اطلاق و ظاهر و این من اطلاق داره نداره از این حرفا میزنید، بعضی جاها ملاک رو
در تمثال
بله تشبه در تمثال رو امام میگه. شیخنا اگر کسی ملاک بگوید این رو بگوید که آقا ما از ادله استفاده میکنیم، هر کی خودش در عرض خالق بدانه، اگر امام همین حرف هم بزنن اصلا قابل قبول از امام، از این بر بگن در عرض ذات مقدس حق عبارتاشونو ببینید.
نه ایشون میگه عرض ذات مقدس فقط در تمثال.
نه ببینید ببینید فقط در تمثال این علله تعمم و تخصص. اگر شما قبول دارید که در عرض ذات مقدس حق قرار گرفتن در خلقت کار قبیحی است، لذا اگه کسی تمثال بسازه خودشو در عرض ذات مقدس حق قرار داده، اشکال فراتر اگه ظاهر کلام اینه که بعضی جایی نیست، اگه اینه ظاهر کلام امام، میگم آقا مل فرق و بین تمثال و بعض تمثال. بله
دیگه در شجر و قمر هم
هر چی در... بله لذا اشکال وارده به امام. یا اونجا نگاه کنید، خب حالا شما بفرمایید بشینید که خسته نشید، ما حرف شما رو گوش میکنیم. چی حرفتون؟
قطعاً اینجا نیست. یه ناخون هم به صورت قصد تشبه داشته باشی یا قصد تعظیم داشته باشی، امام میگه این
خب. خب پس این حرام است دیگه. پس این حرامه، درسته؟ و خلاف. خب حالا پس این که در تمثال ما بگیم این تشبه در تمثال یک نکته ویژه ای شد؟
نه اصلا
این چی شد؟
امام جایی که قصد تشبه و تعظیم نباشه، این که باشه قطعاً حرامه.
خب شیخنا وقتی امام روایات رو حمله بر تشبه یا تعظیم میکنن، چی داریم دستمون غیر از روایات؟ وقتی امام دو جا میگن آقا روایات ظاهرش اینه، در همین بحث تشبه نمیگن من المزنون بل ظاهر من الروایات. ببینید ما داریم کارورزی میکنیم روش استنباط رو، ولی اگر اصالت و توجیه را حاکم کنیم خب خیلی خوبه، بگیم آقا توجیه این است که امام اینم نمیگن اونم نمیگن اینم نمیگن، ولی ظواهر کلمات امام این نیست. مگر امام قسم وافری از روایات رو نمیگن لحسم مادت شرکه؟ اصلا سبب اینه. و جالب شاگرد ایشون هم صاحب دراسات آقای منتظریم همین رو میگه اغلظ از امام که آقا اصلا علت اینه. خب ما میگیم آقا اگه علت اینه همه ی حرفاتون سر بی صاحب تراشیدنه. خب همینه دیگه. آخه بحث ما همینه، ما غیر از همین نمیگیم. ما غیر از همین نمیگیم. ما غیر از این نمیگیم. فارق بینه. حالا دیگه بریم سراغ اصول فارق. حالا فردا اشاره کنیم. ببینید اصل فارق این است که هل از ادله استفاده می کنیم متعلق وجوده و ایجاده و نه وجوده، در وجود استمراری باز بحث آخره، ممکنه ادله بگه ایجادش مبغوض مولاست استمرارش نه. آیا وجود و شیعه من مخاطب خاص مبغوض مولاست یا نه ایجاد و شیء مطلقا مبغوض مولاست؟ ما در محرمات تا جای استقصا کردیم، ادله رو بررسی کردیم، تعلیل های ذیل بحث محرمات رو نگاه کردیم، ما به این نتیجه میرسیم در محرمات ایجاد و شیء به ای نحو من الایجاد مبغوض مولاست. لذا چی؟
اطلاق مشترکن یا مستقلن؟
بله اطلاق مشترکن یا مستقلن به حکم قرائن. بله 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 درست همه. حالا بله یعنی چی موجد؟ خب بله دیگه، مهم اینه که این عمل محقق نشود. بله عاملی داره
مولا.
نه ببینید نه اینجا شما به معنی اسم مصدری هم نگیرید که به هیچ وجه اون دخالتی نداره. قطعا دخالت داره ایجاد. مثلا ببینید شما اگر این رو بگید اگر صرف محرم باشه به معنای اسم مصدری و موجد دخالت نداشته باشه، پس باید بگید غیبت کردن انواع محرمات از سبیل ممیز مبغوض مولاست حرامه. اینو که ما نمیگیم، روشن اون ایجادم دخیله، اما بحث اینه هل ایجاد و شخص مستقلن در محرمات دخیله مثل غالب واجبات الا ما خرج، یا اینجوری نیست؟ ما میگیم حضرت امام شما تصویرتون نسبت به واجبات اینه در محرمات تطبیق دادید، در محرمات وضع آخره. خب خب سب کنید، یکی آقای خویی چی میگن؟ خب بله، ببینید ببینید آقای خویی حرف دیگر با ایشون اشاره کردن. آقای خویی تا این مبنا رو حل نکنن مشکلشون حل نمیشه. این مبنا رو باید آقای خویی حل کنن که آیا اینجا تعلق حکم رو بل اشتراک میدونن یا نه. اگر تعلق حکم بل اختصاص باشه و حرف آقای خویی درسته در قسمتی، میگن آقا این حکم آن است، اونا مقدمه است مثلا، لذا اون ایجاد الهیئه متعلق است، اون کسی که ایجاد الهیئه میکنه نفر آخر است. لولا اون اشکال عمده به آقای خویی که آقای خویی خودتون که در اصول بین مقدمات داخلیه و خارجیه تفاوت میذارید، که اینجا چطور حکم مقدمه خارجی رو بر مقدمه داخلی بار میکنید؟ که یه اشکال ایشون از اون ناحیه است.
خیلی خوب. اونهایی که اشتراک در
جوار نمیشه واسه اقتصادی هم نماز و اب نداره، شما اصلا ملاک برش بگیرید، شما بعد ملاک برش بگذارید. ما نتونستیم یک ملاک رو این زمینه، من یه جایی یادداشت کردم این بحث باید در اصول مطرح بشه، بحث مهمیه و در اصول هم مغفوله. این بحث باید با همه زوایاش یکی از بحثایش که در اصول باید مطرح بشه. حالا وقت گذاشت دیگه برسیم به